بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مقام دوم بود در تجری، که آیا این فعل متجرابه که ما ازش تعبیر به تجری میکنیم شرعاً حرامه یا حرام نیست؟ سعی میکنم انشاءالله. صحبت در این بود که آیا این عمل متجرابه و که ما ازش تعبیر به تجری میکردیم آیا شرعاً حرام است یا حرام نیست. به ادله استدلال شده بود. دلیل اول ادله اولیه بود که اشکال کردیم. دلیل دوم قاعده ملازمه هستش. برای قاعده ملازمه دو سیاقت هست. سیاقت اول سیاقت مشهور بوده، کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. دیروز این سیاقت را اشکال کردیم و گفتیم که این قاعده ملازمه تمام نیست. امروز میخواییم وارد بشیم در سیاقت دوم که این سیاقت از مرحوم اصفهانی هستش. مرحوم اصفهانی میفرماید که تجری اندل اغلا قبیح هست، یعنی فعل متجرابه اندل اغلا قبیحه و کل قبیح اغلا ان حرام شرعا، تجری حرام شرعا. پس قیاس ما به این شکله که التجری قبیح اغلا ان و کل قبیح اغلا ان حرام شرعا، فالتجری حرام شرعا. اگر صغرا تمام باشه، اگر کبرا تمام باشه، خدمت شما عرض کنم که چیه نتیجه این میشه، که خدمت شما عرض کنم که حرمت شرعی تجری ثابت میشه اگر این صغرا و کبرا تمام باشه. اینو دقت کنید، میخوایم وارد بحث این قیاس بشیم، ببینیم این صغرا تمامه، این کبرا تمامه، آیا تجری اغلا ان قبیحه، آیا اون قاعده ملازمه که ایشان می‌فرماید که کل قبیح اغلا ان حرام شرعا، یا به تعبیر دیگر کل ما حکم به الاغلا حکم به الشرع، آیا این قاعده ملازمه تمام است یا تمام نیست؟ اینو دقت بشه، فرمایش مرحوم اصفهانی ره نه صغراش قبول کردیم و نه کبراشه. در بحث سیاقت سابق صغرا را پذیرفتیم، کبرا را قبول نکردیم. اینجا نه صغرا را میپذیریم نه کبرا را میپذیریم. اما صغرا، این که ایشون فرموده که فعل متجرابه یا تجری اغلا ان قبیح هست، گفتیم ما وجدانمون میگه که قبیح نیست. مثلا اگر فرض بفرمایید که کسی از چراغ سبز رد بشه به اعتقاد اینکه این چراغ قرمزه، آیا این رفتار و این عبور این کار قبیحیه؟ اگه گفتین اغلا ان قبیحه یعنی مستحق مجازاته. این مستحق مجازاته؟ نه. فرض کنین حد اکثر مجاز سرعت 100 کیلومتره، این کیلومتر شمار ماشینششون میده که 180 داره حرکت میکنه، اما در واقع 60 بیشتر حرکت نمیکنه. آیا این رفتار او قبیحه؟ آیا این مستحق جریمه است؟ خب معلومه که مستحق جریمه نیست، مستحق مجازات نیست. اصلا آقا فعل متجرابه اغلا ان قبیح نیست. بله؟ مستحق جریمه است؟ مستحق جریمه است. نه، چراغ سبز رد شد و معتقده که قرمزه، باید مستحق جریمه است. متوجه پلیس جریمهش نمی‌کنه چون مطلع نمیشه ها. معلومه که مستحق جریمه نیستی که چرا میگین بله؟ با سرعت 60 داره تو جاده راه میره، فکر میکنه سرعت ماشینش 180ه، یعنی مستحق جریمه است؟ خب معلومه که مستحق. ولی خودم بره به پلیس هم بگه آقا من از اول تا آخر همش معتقد بودم که با سرعت 180 ماشین حرکت میکنه، اما بعد فهمیدم که نه این ماشینم اشتباهه، جریمش میکنم. شما یه سوال بگید، جریمش میکنن یا نه؟ نه با جریمش نه. اگر رفت گفت خودش به پلیس، گفت آقا من از این چراغ قرمز که عبور کردم، چراغ سبز که عبور کردم، چون اعتقاد داشتم قرمز رنگه اما اشتباه کردم. نه اینا رو تردید نکنیم. اگه کسی خونه همسایه اشتباه گرفت، خونه خودش رفت دزدی کرد، خب از دیوار خونه خودش رفت بالا برای دزدی رفت تو خونه خودش، اینو جریمش میکنن؟ معتقد بود که این خونه همسایه است، بعد فهمید که نه خونه خودش سرقت کرده. اینا رو
زنزلی باشه جریمش میکنن؟
به چه مناسبت به زنزلی؟ جریمش نه، قبح اوغلایی همیشه کاریست که ممنوعه، یعنی اوغلاءن قبیح، قبیح اوغلایی که میگیم چون دارم بحث حرمته، یعنی اوغلاءن قبیح، قبیح حرمتیه، یعنی ممنوعه، یعنی فاعلش مستحق است اندل اوغلا به مجازات. اینا رو تردیدی نیستش که آقا نه مجازات، اوغلا اوغلا وقتی میگیم قبیح حرمتی یعنی قبیحی که در ارتکابش مستحق مجازاته.
یعنی الان اگه یه نفری مثلا فکر میکنه باباشه ولی اتفاقا دشمن باباشه، سیلی میزنه، فکر میخواد به باباش بزنه ولی معلوم میشه
یه دفعه این سیلی زدن اندل اوغلا ممنوع، فرق نمیکنه به خاطر که فعل ممنوع معصیت کرده. یه دفعه فرض کنیم که نه فقط سیلی زدن به بابا ممنوع، خب معلومه که مجازاتش نمیکنه. این زم غیر از اون زم اخلاقیه، به اصطلاح میگیم بحث ما الان قانونیه، حقوقیه. چون در باب اوغلا حسن و قبح معیارش حد، که اونا معیارش حفظ نظام اخلاق نیست، در عقلی حد که و اینجا حفظ نظام. خب معلومه وقتی کسی که از چراغ سبز عبور میکنه این اقدام به اختلال نظام نکرده. بله پاره ای از محرمات اوغلایی به خاطر اهتمامی که اوغلا بهش میدن مقدماتش هم محرمه، اون از بس خارجه. مثل که کسی اقدام به قتل بکنه، طراحی قتلی رو انجام بده، کمین بکشه، برای چی؟ برای اینکه شخصی رو به قتل برسونه. این دیگه از باب تجری نیست، این خودش معصیته. پاره از محرمات اوغلاییه به خاطر اهتمامی که اوغلا دادن مقدماتش هم چیه؟ مقدماتش هم به اصطلاح ممنوعه. آدم بره مثلا طناب بخره برای اینکه بره جای دزدی ممنوع نیست، اما اگر چاقو بخره، اسلحه تهیه کنه برای قتل، خود این کار چیه؟ اندل اوغلا ممنوعه. اون اظهاره، اظهار قانون شکنی خودش میشه یک جرم اوغلایی، برای اون خودش میشه ترغیب به چی؟ ترغیب به قانون شکنی، ترغیب به ممنوعات اوغلایی، اون از بس خارجه. نه به پلیس گفته آقا من از چراغ سبز رد شدم اما اعتقادم این بود که این چراغ قرمزه، پلیس میگه پس بیا جریمه کنم؟ نه بابا، میره راست آدم صادقی، میره به پلیس میگه، میگه من از چراغ سبز عبور کردم اما وقت عبور یقین داشتم که چراغ چیه؟ قرمزه. حد که مولا تا اختلال نظام درش نباشه اوغلا اصلا به مولا کاری نداره، فقط اوغلا بر اساس چیه؟ حفظ نظام و اختلال به نظام اجتماعی است.
در نظامات اجتماعی متفاوت هم خودش فرق میکنه، البته نظام‌های
اجتماعی تطبیقاتش فرق میکنه نه کلیاتش.
ارزمین تجربی متفاوت میشه توی برخی از نظامات.
من همین مثال‌هایی رو که زدم اگر بشه، خب برای اون میشه مصداق یک عنوان ثانوی پیدا کرده، اما فرض کنید در همین مثال‌هایی که در اجتماع خودمون زدم، کسی مثلا از چراغ سبز عبور کنه، کسی با سرعت مجاز حرکت کنه، کسی از یک کوچه وارد بشه که فکر کنه ورود به این کوچه ممنوعه، اما چند روز قبل اون تابلو ورود ممنوعش برداشتن، عوض شده مسیر. این تو خیابون حرکت کنه که معتقد یک طرفه است، اما در واقع چیه؟ دو طرفه. سبقت بگیره جایی که معتقد ممنوعه و سبقت آزاده، دور بزنه در جایی که ممنوعه اما در واقع آزاده، اینا استحقاق جریمه داره؟
نظام‌های 100 سال پیش رو در نظر بگیرید که
عرض کردم به خاطر مصادیق اون عرفی میشه. عرفی میشن، هم عقلایی هستیم. اونا گاهی به خاطر اگر مختل میشه عقلاییه. خب اگر شما فرض کردین در اون زمان، برای مثال میخوام بگم، اون خودش مثل همون تشویق به این میشه، خب بله، اما او خودش میشه معصیت دیگه ها، مثل اقدام به قتل خودش میشه معصیت. شما باید پیش فرض کنین در هر قانونی در هر عرفی عملی مجاز ولیکن اعتقاد فاعل برخلاف، این میشه تجری. شما میگین در اون زمان اختلال ایجاد میکنه، خب میشه معصیت دیگه، تجری نمیشه. تجری اینه که ما کار مباح اندل عقلا رو مرتکب میشیم به اعتقاد این که چیه ممنوع است. این باید باشه دیگه، نظام رو عوض نکنید، فرق نمیکنه. پس اگر تجری اختلال بشه خودش میشه معصیت، مثل اقدام میشه دیگه، تجری نمیشه دیگه، تجری نمیشه دیگه، تجری نمیشه. باید ممنوع نباشه عقلا، این باید مفروغان ان باشه که این عمل فی نفسه مباح عقلا، عبور از چراغ قرمز مباحه، ولیکن این اعتقادشه که چراغ قرمزه، عبور از چراغ زرد آزاده، این اعتقادش برای اینه که عبور از چراغ زرد چیه؟ ممنوعه و در واقع هم آزاده ها، هیچ منع قانونی، البته شاید منع قانونی داشته باشه اما با این پیش فرض که آزاد باشه. اصلا ما در صغرا کار دیگه به کبرا نرسیم، شما اصلا سراغ کبرا. مرحوم اصفهانی میگه با تجری اندل عقلا قبیحه، مرحوم اصفهانی میگفت، به کار به شهر نداریم، فقط تو صغراییم. ما ها میگیم نه آقا، تجری اندل عقلا قبیح نیست، ما حرفون تو صغراست. ایشون میگه مثلا تجری قبیح، این مثال ها رو زدم برای این که فعل متجربه اندل عقلا قبیح نیست. حتما باید مجاز باشه عمل. ببینیم ما خواهیم ببینیم تجری معناش کردیم، یعنی فعل مباحی که این معتقده به ممنوعیتشه، این ما خواهیم ببینیم اندل عقلا قبیح یا قبیح نیست، همین ما خواهیم ببینیم اندل عقلا قبیح یا نه. من از چراغ سبز عبور کردم و معتقد بودم که چراغ قرمز، این عبور من، عبور من از چراغ سبز قبیح یا قبیح نیست عقلا هم. حالا مثال شما، مثالش عوض کنیم، خب فرض که مخالفت حاکم فی نفسه مباح یا مباح نیست؟ نه مباح شرعی، نه عقلایی ها. نه پس شما میگین کاری کرده که این کارش تخلف حاکم نبوده، منتها معتقد بوده که مخالفت حاکمه، این قبیح عقلا هم. باید عنوان ثانی هم برش تاری نشه ها، عنوان ثانی هم برش تاری نشه، قانون شکنی، ترغیب به تخلف از قانون، اگر یه عنوان ثانی برش تاری نشه نمیگم عقلا هم قبیح نیست. او خودش میشه، او خودش میشه دیگه. نه نه ببینید، نه ببینید، بعد یه مثال بگم. ما میگیم خمر چیه؟ فرض کنیم میگیم آقا خمر، شرب آبی که معتقد خمره قبیح نیست، این اشکال نداره که یک عنوان ثانوی پیدا کنه بشه قبیح، مثل این که همین شیشه خمری که توش آبه بره تو مسجد بخوره، این دیگه از باب تجری نیست، این حد که خودش، این خروج از بحثه. یعنی خود تجری یک عنوانی پیدا میکنه که اون عنوان خودش از عناوین محرمه است، اون از بحث خارجه.
اشکال بفرمایید پس اصلا تجری قهر و غلای نمیتواند داشته باشه، ولی چون هر جا بخوام بگیم تجری قوی، شما میخواد بگید مسیحیت.
من نمیخوام بگم، میگم شما مثال بزنید، شما یه مثالی بزنید که عنوانش فقط تجری باشه، عنوان ثانوی هم پیدا نکنه.
شما همین میگید مسیحیت،
من نمیگم معصیت، یعنی واقعا این، یعنی واقعا این معصیته چون عنوان ثانوی داره.
نه دیگه، فقط از باب اینکه مثلا منجر میشه که دیگه هیچ،
از باب اینکه منجر نمیشه. ببینید شما همین که در یکی دو مثال قبول کردین، پس معلوم میشه تجری قبیح نیست دیگه. بعد تجری رو عقلا به ما و تجری قبیح نمیدونن، بعد گات فعل تجری یک عنوان دیگری پیدا میکنه. کما اینکه آب خوردن، آقا همین آب خوردن اگر عنوان قصد پیدا کرد میشه قبیح، اما خدا آب خوردن قبیح نیست. تجری هم مثل آب خوردنه، میتونه یک عنوان قبیح هم پیدا کنه به خودش، او از بحث خارج. ها با چی؟ اون خواهد بحث خارجه دیگه، تصحیح نمیخواد دیگه، عنوان ثانی از بحث خارجه. اونایی که میگن تجری قبیح نیست، یعنی به عنوان اولی اشکال نداره تجری عنوان ثانوی پیدا کنه میشه قبیح. نه تجری هست، تجری خودش عنوان ها به ما هو تجری قبیح نیست، به ما اینکه این تجری مصداق یک عنوان ثانوی شده شده قبیح. مثل اینکه فرض کنید شرب ما رو در روز ماه رمضان انجام بده، این منافاتی نداره که این فعل، ما اگر مثلا میگیم تجری حرام نیست، این یک عنوان ثانوی میشه حد که ماه رمضان. همون آبی ره که معتقد خمره اگر در ماه رمضان علنا شرب کنه میشه مصداق حد، اون از بحث خارجه. ما میگیم تجری در دائره تکالیف عقلائیه تجری قبیح نیست دیگه. مثال زن دیگه، مولویت همین اوغلا هستن دیگه، قرز مولا اوغلا اعتبار مولویت کردن، در اینجا قبیح نیست مگه عنوان ثانوی پیدا کنه از بس خارج. پس این صغرای مرحوم اصفهانی که شو فرمودن فعل متجر را به اوغلا ان قبیح، این قبول نکردیم. بفرمایید. میشه عنوان ثانوی دیگه، از باز خروج از بحثه. تجری فقط به ما هو تجری، فعل متجربه به ما هو تجری عقلا ان قبیح نیست. اونجا گفتیم تجری مصداق حد، که نه اینکه تجری، کما اینکه قبح معصیت هم ما برگردونیم به قبح حد. تجری چون مصداق حد کس دائما، معصیت چون مصداق حد کس دائما قبیحه. خب نه اینکه عنوان ثانوی یعنی فی نفسه قبیح نباشه، نه دائما مصداق حد، که تجری همیشه یکی از مصادیق حد، که معصیت به ماهی معصیت که قبیح نیست. عقل فرق میکنه، عقل بر اساس واقعیت، عقلا بر اساس حفظ نظام. دو تا از زمین تا آسمون میگیم حد که خداوندی عقلا قبیحه، ولی حد که خداوند که اختلال نظام به دنبال نداره. ما در اختلال نظام چون حسن قبح عقلایی معیارش واقعیت نیست، معیارش اختلال و حفظ نظامه. شما اگر رفتاری بکنید که حفظ اختلال در نظام ایجاد نکنه، ولو تجری باشه قبیح نیست. بله؟ حسن قبح حد فقط مختص به حسن قبح عقلیه. حد که پدر عقلا قبیحه، حد که مولا عقلا قبیحه، اما عقلا اون واقعیست، امر واقعیست، اما در باب حسن قبح عقلا اعتباری است و معیار و ضابطش فقط و فقط حفظ نظام اجتماعی. عقلا نه، اگر حد که مصداق اخلال به نظام شد قبیحه، به ما هو قبیح نیست، چون عقلا کاری به اخلاق ندارن که. بله، یعنی عقلا ضابطشون، آقا ضابطشون یعنی اعتبار و حسن قبشون در جاییست که حفظ نظام و اختلال نظام باید باشه. حدکش قبیح اندل اقلانه از باب حد، از باب اخلال به نظام اجتماعیه. اگه فرض کنید آقا حد که به پدر، یعنی بی احترامی به پدر، فرض کنید بی احترامی به پدر، هیچ اختلال نظام نیست، پدر هم مثل همسایه است، مثل بقیه است، اقلان قبیح نیست. معناش اینه که ممنوع اقلان. آره فرض کنید، آره ممنوع. برای مثال میخوام بگم شما مثلا برای پدر در نزد عقلا پدر با اجنبی هیچ فرقی نمیکنه. شما اگر برخوردی با پدر کنید که اختلال نظام درش باشه، با هر کسی این برخورد بکنید عقلا ممنوعه. اگر با پدر برخورد کنید، هر وقت پدرتون رو میبینید شکلک در بیاری، مثلا کسی سلام که نمیکنه، هیچی ادای پدرش هم در میاره، این اختلال نظام ایجاد نمیکنه، عقلا قبیح اعتبارش نمیکنه. این اختلال نظام رو معنا کردم. اختلال نظام معناش این نیستش که این فعل اختلال به فعل باشه. معنای اختلال به نظام اینه که اگر این فعل ممنوع نشه و آزاد باشن در این فعل، اون وقت منجر میشه به اختلال نظام. شما تو گوش پدر کسی بزنه، یا کسی بزنه تو گوش مثلا یه نفر بیگانه تو خیابون، هیچ فرقی نمی‌کنه در اوغلا، هر دوش ممنوعه. اما شما به پدر اصلا سلام نکنید، احترام نکنید، اعتنا نکنید، اصلا رفت آمد نکنید، اصلا هیچ بهش کوچکترین ذره احترام نذارید، مثل بقیه افراد پدر در اندل اوغلا، چون ایجاد اختلال نظام نمیکنه. اینا شما مباحث حسن قبح عقلی و عرفی و اوغلایی جا به جا میشه با هم. بعد این کار عرفاً قبیح، ما به پدر بی ادبی کنیم، عقلا قبیح بنابر حسن قبح عقلی، اما اوغلا هم بله؟ نه، احترام کسی مثلا به من یا شما احترام نظره نظام مختل میشه. پدر چه فرق میکنه؟ پدر چه فرق میکنه؟ کسی که فرض کنید که تحت نه تحت ولایت پدرش نیست، نه تحت سرپرستیش نیست. خب اگر شما به همسایتون هم کمک نکنم، هم سربار جامعه هم مجبور به گدایی بکنه. خب میشه این عنوان پیدا میکنه باز. این نیست شما، اما این عنوان پیدا میکنه. دقت کنید، شما اگه به این همسایتون پول ندین، خب میاد دزدی میره. چرا بهش پول نمیدی؟ میره دزدی میکنه. خب شما اگه به این فقرا کمک بکنید، خب دزدی از بین میره. که آدم که مریض نیست که این همه خودش. خب میدونم اختلال نظام، میدونم. خب طبق فرمایش شما میخواید نتیجه بگین که ما باید مثلا پول بدیم به فقرا، اوغلا ان ملزمی؟ نه، ملزم نیستیم. درسته فقر امنیت اجتماعی را از بین میبره، منتها یک اموری هستش که مربوطه به آحاد جامعه نیست. یعنی این قدرم گله گشاد نیستش که اوغلا بگن همه شماها ملزمید که چیه؟ اموالتون رو با فقرا تقسیم کنید. سعی کنیم حداقل استفاده رو بکنید تا یه چیزی اضافه بیاد، اون اضافه رو بریم بدیم به فقیری. اینا دیگه در این حدش وظایف اقلایی نیست که اختلال نظام ولو بگیرم به زحمت بیفتم، ولو از اون اغراض شخصیم. مثلا فرض کنیم من خونه دارم، مثلا دو تا اتاق اضافه است، دو تا خانوارم بیارم تو هر اتاق جا بدم. خب وقتی بیارم اینا دیگه دزدی میرن دیگه. اگر انسان کمتر غذا بخوره، نصف غذاش هم بده، انسان نصف غذا بخوره هیچ کاری نمیشه، چون نوعا ما دو سه برابر غذا میخوریم. نصف غذا بخوریم، نصف دیگه هم بدیم به اونایی که ندارن، خب دوزی کم میشه. طبیعیه دیگه، قبول نداری؟ حالا خب دیگه اما اینا اوغلا لازم نیست. ها؟ چی میفرمایید؟ نه میخوام بگم این یک امر بدیهیه که خب الان کسانی که ما ببینیم امر بدیهیه، اینایی که پولدار هستن یعنی بیش از حد عقل دارن، اگر اموالشون رو برن بدن به نیازمندان دزدی خیلی کم میشه، قاچاق کم میشه، خب معلومه دیگه، فحشا کم میشه، چون ریشه این امور نوعا در چیه؟ در فقر. طلاق کم میشه چون یه بخش عمده از طلاق مربوط به مسائل اقتصادیه. شرعیه، شرعیه، بحث الان عقلاییه، ما کار به شرع نداریم، ما کار به عقلا داریم. اندل عقلا ملزمن افراد متمول اموالشون رو تقسیم کنن؟ نه ملزم نیست. خب بله باشون جامعه مختلف، این مقدار رو دیگه عقلا کار ندارن تا این حد که شما مثلا درآمد خودتون هم چیه بدین به افراد. بفرمایید. سرعتش بالا نیست ها؟
180
نه کیلومتر شما 180 میره، ولی خود ماشین 80 بیشتر نمیره.
سرعتش
60 تا بیشتر نیست، اما کیلو شما نشون میده 180. دوربین که بر اساس، بله اگه دوربین بر اساس میگه قانون بر اساس کیلومتر شما رو باشه حق باشه، مثلا فرض این که قانون بر اساس سرعت وسیله است نه کیلومتر شما. ببینم اشتباه کرده، یعنی بعد اگر ثابت بشه که این دستگاه خراب بوده جریمه باطل میکنن، نشون بده که این سه برابر نشون میده میشه سرعت ره. خدمت رو عرض کنم این صغرا رو قبول نکردیم. و اما کبرا، کل ما حکم به العقلا حکم به الشر. اول بیان مرحوم اصفهانی رو بگیم، بعد خدمت شما عرض کنم که وارد نقدش بشیم. مرحوم اصفهانی فرموده اگر ما قبول کردیم که عقلا حکمی دارن، مثلا حکم دارن به قبح یک فعلی یا حسن یک فعلی، اگر عقلا حکمی رو داشته باشن، معناش اینه که عقلا به ما هم عقلا حکمشون بر قبح این عمل یا بر حسن این عمل هست. ایشون میگه سوال میکنیم از شما که شارع از عقلا هست یا نیست یا خارج از دائره عقلاست. ایشون میگه شارع احدون من العقلا، بلکه سید العقلا. شارع آیا این حکم رو داره یا نداره؟ اگر بگین داره، ثبت المطلوب کل ما حکم به العقلا حکم به الشر. اگر بگین نه ممکنه شاره این حکم رو نداشته باشه، پس خلف فرض کردیم که حکم عقلا به ما هم عقلا، یعنی عقلا به ما هم عقلا حکمشون اینه، و فرض اینه که شاره به ما هم واحد من العقلا این حکم رو نداره، پس منشون حکم عقلا این نیست. پس اگر حکم عقلا حسن یا قبح رفتاری باشه، شارعم به ما این که احدون من العقلا، وقتی که به ما احدون من العقلا حتما حکم شارعم اینه. اگر این نباشه، خلف فرض مقدمتونی که عقلا حکمشون اینه، پس عقلا حکمی ندارن به این صورت که شما گفتی. پیش فرض اینه که حکم عقلا اینه. مثل این که میگیم که تمام کسانی که در این اتاق هستن مثلا سنشون بالای 20 ساله، خب میگیم زید زیر 20 ساله، معلوم شد اون قضیه کاذب بوده. پس اگر میگیم تمام اینها کسانی که در این اتاقن نظرشون اینه که فلان عمل قبیحه، اما اگر یکی شما در نظر بگیرید که خب نظرش بر قبح نباشه، پس اون پیش فرضتون درست نیست، که همه نظرشون اینه که این عمل قبیحه. مثلا ایشان فرموده آقا خدمت شما عرض کنم که شارع احدون من العقلا بل سید العقلا. حالا که احدون من العقلا و سید العقلا هستش، لا محاله اونم چین حکم به حسن قبحی رو داره، چون یکی از فردی از این از این افراده. پس بنابراین ثبت المطلوب هر چیزی که عقلا به ما هم عقلا بگن، شارعم که احد العقلا هست این حکم رو داره. خدمت شما عرض کنم که وارد نقد فرمایش ایشان بشیم تا هر کجا که میرسیم، چون نقد کلامشان مقدار طول میکشه، چون ما نه قبول داریم که شعار احد العقلا هستش، حتی اگر قبول هم بکنیم که شعار احد العقلا هستش، باز قاعده ملازمت ثابت نمیشه. چون قبول نداریم که شعار مقدس احد العقلا هستش، بلکه شعار اصلا احد العقلا و در مجموعه عقلا داخل نیست، فرضنا که داخل باشه، باز هم این قضیه ثابت نیست که ما حکم به العقلا حکم به الشعر یا الشعر. ابتداعا اون کلام اول ایشان رو نقد بکنیم که شارع مقدس احد العقلا هستش، بعد وارد نقد مطلب دوم بشیم. یعنی این کبرا رو دو اشکال داریم. کبرا اینه کل ما حکم به العقلا حکم به الشارع، نتیجه این میشه در اون قیاس میشه که التجری قبیح العقلا ان و کل قبیح عقلا ان قبیح شرعا حرام شرعا. این کبرا خودش چیه؟ این کبرا صغرای قاعده ملازمه است که کل ما حکم به العقلا حکم به الشارع. اینو دقت کنین، این که فرمودن احد من العقلا به هیچ وجه درست نیست. اینو میخوام توضیحش بدم که اصلا شعار احد العقلا نیست، یعنی به عبارت خیلی روشنتر تصویر و تصور ایشان از عقلا نادرست بوده. مقدمتا عرض بکنم، ببینید ما آقا دو تا خرد رو داریم که یکی ازش تعبیر میکنیم به خرد فردی، یکی رو ازش تعبیر میکنیم به خرد جمعی. یا به تعبیر دیگه ما دو تا عقل داریم، عقل فردی و عقل جمعی. ابتداعا خرد فردی رو توضیح بدم، بعد وارد بشم در توضیح خرد یا عقل جمعی. خرد فردی عبارت از اون قوه ایست که حکما قائلن خداوند عالم این قوه رو به انسانها داده و به سایر حیوانات غیر از انسان نداده و فارق بین انسان و سایر حیوانات فقط تو همین یک قوه هستش، قوه ای داره به نام قوه عاقله. این قوه عاقله رو خداوند به انسان داده و به هیچ حیوانی این قوه عاقله رو نداده. خب این قوه کارش چیه؟ این قوه کارش اینه که مدرک کلیاته، یعنی در تمام قوای انسان که تقسیم میشه به دو قوه، قوه محرکه و قوه مدرکه، همه قوای مدرکه ما که از قوای حس ظاهری شروع میشه تا به قوه عاقله میرسه، در نزد حکما فقط یک قوه است که مدرک کلیاته و اون قوه عاقله. و مشکل این حیوانات هم سر هم یک قوه هستش، اینا قوه عاقله ندارن، یعنی قوه مدرکه کلیات رو ندارن. حالا این فرمایش ها درسته یا درست نیست توی این بحثای ما مهم نیست، چون اگرم گفتیم نادرستیم با تفسیر جدیدی ارائه بدیم. خب اینا قائلن که انسان قوه ای رو داره به نام قوه عاقله که ما به تمایز انسان از حیوان است. این قوه رو بهش میگیم خرد و در اون تقسیم بهش میگیم خرد فردی، یعنی خداوند در انسانها این قوه رو نهاده و انسان‌ها از زمانی که انسان بودن این قوه رو داشتن تا به امروز. بله در طول زمان این قوه تقویت میشه، اما این قوه ایست که از اول انسان داشته و اصلا انسانیت انسان مقومش همین چیه؟ قوه عاقله هستش. خب حالا اگه ما یه نگاهی بندازیم به انسان، بیدین که در علم جدید معتقدن که انسان سه مرحله رو پشت سر گذاشته. در یک زمانی به صورت انفرادی زندگی میکرده، در یک مرحله به صورت جمعی زندگی میکرده و در مرحله اخیر به صورت اجتماعی زندگی میکنه. میدونید که حیوانات این سه نحوه زندگی رو دارن. مثلا گربه ها رو در نظر بگیر، اینا زندگیشون انفرادیه. گوزن ها رو در نظر بگیر، اینا زندگیشون جمعیه. گورخرها، گوزن ها، آهوها، اینا زندگی جمعی دارن. و یه حیواناتی هم هستش که زندگی اجتماعی دارن. مثل چی؟ مثل زنبور، مثل مورچه، مثل موریانه. یعنی در زندگی تعاون دارن با یک دیگر، زندگی تعاونی دارن، با هم کمک میکنن. اینا رو بهش اصطلاحا میگن زندگی اجتماعی. اینا معتقدن در علم جدید که ما این سه مرحله رو داشتیم. انسان‌ها در ابتدا زندگی انفرادی داشتن، فردی داشتن، بعد زندگی جمعی داشتن و بالاخره زندگی جمعیشون منتهی شده به زندگی اجتماعی که امروزه. امروز یعنی صدها و هزاران سال قبل شروع شده. خب بنا این خرد فردی، این قوه عاقله رو از ابتدا انسان داشته. از زمانی که انسان انسان بوده این قوه رو داشته، قوه عاقله رو داشته، یعنی مدرک کلیات رو داشته. و به خاطر این قوه ما متمایز شدیم از سایر حیوانات. تنها فارق ما وجود و عدم این قوه هست. در انسان این قوه هست و در حیوانات نیست. این رو بهش میگیم خرد فردی. خب اما بریم سر خرد جمعی. خرد جمعی آقا دو تا فرق اساسی با خرد فردی داره. خرد جمعی که برای افراد پیدا شده، دقت کنید، معلول زندگی اجتماعیشونه. قوه ای نیست که خداوند در ما نهاده باشه، نه. یعنی ما در زندگی اجتماعی در طول چندین هزار سال به این خرد جمعی دست پیدا کردیم. پس خرد جمعی نتیجه زندگی اجتماعی ما انسان هاست. وقتی که پدران ما زندگی جمعی داشتن یا پدران اونها زندگی انفرادی داشتن، هیچگاه دارای خرد جمعی نبودن اصلا. این معلول آقای زندگی اجتماعی است که این خرد رو برای انسان داده، به خلاف خرد فردی که از بدایت پیدایش انسان که هر موقع بوده این خرد فردی رو با خودش داشته، چه زمانی که زندگیش انفرادی بوده، جمعی بوده یا اجتماعی بوده. این فرق اول. نه، خرد جمعی معلول این از که اسمن بهش میگن خرد جمعی، در واقع باید بگیم خرد اجتماعی، اما اسمش بهش میگن خرد جمعی. بله، در خرد جمعی معلول زندگی اجتماعی هست، معلول خرد فردی هم هست. یعنی اگر خرد فردی هم نبود به این خرد جمعی ما نمی رسیدیم. اما از این جهت بهش میگیم خرد جمعی، چون اگر زندگی اجتماعی نبود به این خرد جمعی هم باز دست پیدا نمی کردیم. خرد فردی نقش داره اما زندگی اجتماعی هم نقش داره. این رو بهش میگن آقا خرد جمعی. پس فرق اولش اینه که این معلول زندگی اجتماعی انسان است در طول هزاران هزار سال، به خلاف خرد فردی، قوه ایست که خداوند به همه افراد انسان داده حتی قبل از این که به زندگی اجتماعی یا جمعی وارد بشه.
زندگی اجتماعی
تأثیر در خرد فردی نداره؟ در چی؟ در خرد فردی؟ چرا خرد فردی رو تقویت میکنه؟ اما اگر انسان زندگی اجتماعی نداشت هیچ وقت آقا به خرد جمعی دست پیدا نمی کرد، به خلاف این که وقتی هم انفرادی زندگی کنه خرد فردی رو داره. بله، زندگی اجتماعی در تقویت خرد فردی خیلی کمک میکنه. این فرق اول. فرق دوم که فرق بسیار مهمی آقا، این فرق دوم اینه که خرد فردی آقا متقوم به چیه؟ متقوم به تک تک افراد انسان. یعنی من خرد فردی دارم، شما خرد فردی داری، زید، عمر، بکر، خالد و تک تک انسان‌های عاقل این خرد فردی رو دارن. فقط انسان‌های دیوانه و غیر ممیز این خرد رو ندارن. اونها هم دارن، منتها خیلی ضعیفه در اونها، این قوه عاقله در اونها در ضعف، ولی اونها هم دارن. همه کلا انسان از بدو ولادتش قوه عاقله رو داره، منتها شدت و ضعف داره. اما در خرد جمعی خوب دقت کن، اصلا متقوم به فرد نیست، بلکه متقوم به مجموعه است، این مجموعه انسان‌هایی که این زندگی اجتماعی رو تا الان داشتن. به چه صورت تبلور پیدا می‌کنه؟ به مجموعه دقت کنید، از سیرها، ارتکازات و مفاهیم، که این سیرها، این ارتکازات، این مفاهیم معلول این خرد مجموعی است. دقت کردید؟ یعنی در واقع من نمیتونم بگم من خرد جمعی دارم، شما خرد جمعی داری، این خرد جمعی تک تک افراد متصف نمیشن، یعنی خرد مجموعی است در واقع، نه خرد تک تک افراد. خرد مجموعی رو بشه خرد جمعی، فقط و فقط خردی هم نیست ها، چون میدین که مجموعه خصوصیت نداره. نتیجه این خردی که اصطلاحا بهش میگیم، ما فقط با آثار سر و کار داریم، عبارت از سیرها، ارتکازات و مفاهیمی که ساختارش چیه، که اگر انسان این خرد جمعی را داشت این مفاهیم ساخته نمی شد. مثل مفهوم ولایت، سلطنت، تمام مفهوم معاملاتی، تمام مفاهیم اعتباری مثل بیع، ملکیت و و غیر ذاله، خوب و بد، حسن و قبح هم از همین قبیله. یعنی حسن و قبح هم کسانی که منکر حسن و قبح عقلی هستن، اینا مفاهیمی است که ساختار این خرد جمعی است. اینا قائلن که اگر انسان به زندگی اجتماعی پا نمیگذاشت، هیچگاه مفهوم خوب، بد، ملک، مالک، مملوک، ولایت، سلطنت به هیچ وجه شکل نمیگرفت، اصلا این ارتکازات اصلا شکل نمیگرفت، این سیر اصلا شکل نمیگرفت، حفظ نظام اصلا شکل نمیگرفت. اشکال نداره چی دیگه، پس گفتین اگر اجتماع نبود پس معلول اجتماع میشه دیگه، به تبع دیگه عرض کردم این خرده، این از قبیل اون خرد نیست، این اسمشه و به لحاظ آثارشه، آثارش عبارت از مجموعی از مفاهیم و ارتکازات و سیرها. در واقع معلول یک زندگی متعاملانه و اجتماعی انسانها در طول هزاران ساله. اینها رو چون وقتی معلول یکی نیست بهش میگن چی؟ بهش میگن خرد اجتماعی. بذاریم برای توی یه چیز خیلی مهم میره بگم، زبان آقا اینا معتقدن خود این زبان ها که تکلم نمی‌کنه معلول خرد جمعی انسانه. یعنی اگر ما زندگی اجتماعی نداشتیم چیزی به نام زبان شکل نمی‌گرفت اصلا. این ما مرادمون از خرد جمعی اینه، خردی که متقوم به یکی یکی نیست، بلکه خردی است که مربوط به این مجموعه است. چون وقت تمام شده انشاءالله تتمه کلام فردا. Hello.